استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان 8 مورد را به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان شناسایی کرده که می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در این کشور را به خطر بیندازد. و یک گزارش تحلیلی تازه باز هم از بدرفتاری چین با ایغورها حکایت کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد. به میزبانی من فرشتن نگام، اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
اداره سرمفتش بازسازی امریکا برای افغانستان به موارد اشاره کرده که می تواند ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری امریکا در افغانستان را به خطر روبرو نماید. مقامات افغان در مورد کشته شدن 9 جنگجوی طالبان در ولایت فاریاب خبر میدهند. قوای امنیتی برما یا میانمار امروز به یک منطقه در شهر ینگون، بزرگترین شهر این کشور، داخل شد. تفصیل خبرها. اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان سیگار لیست از موارد پرخطر در افغانستان را منتشر کرده که می تواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش بازسازی را به خطر بیندازد. سیگار این لیست را در یک گزارش تازه نشر کرده که در آن 8 مورد به شمول ناامنی، فساد اداری و قاچاق مواد مخدر ذکر شده که برای این کشور تهدید بزرگ به شمار می روند. در این گزارش سرنوشت افغانستان پس از صلح، ادغام افراد مسلح، کمک‌های خارجی و شماری از موارد دیگر با عنوان تهدید در فهرست جا داده شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در دیدارش با سفیر روسیه در کابل گفته که بزودی در پیوند به نشست مسکو دیدگاه‌های حکومت را با روسیه شریک خواهد ساخت. بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه، آقای اتمر در دیدار دیروز با دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل نقش آن کشور را در تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی به هدف برقراری صلح پایدار در افغانستان مهم دانست. وزیر خارجه افغانستان هفته گذشته در یک سفر 4 روزه به مسکو رفت. سپس روسیه اعلام کرد از مقام‌های ارشد حکومت و سیاسیون افغانستان دعوت کرده تا در نشست برای بحث روی پروسه صلح در 28 حوت امسال در مسکو اشتراک کنند. تا هنوز هیچ یک از مقام‌ها و سیاسیون افغان اشتراکشان را در این نشست رسما تایید نکردند. مقامات افغان در مورد کشته شدن 9 جنگجوی طالبان در ولایت فاریاب خبر می‌دهند. در یک اعلامیه قول اردوی 209 شاهین که امروز نشر شد آمده است، این افراد دیروز در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی المار این ولایت کشته شدند. در اعلامیه گفته می‌شود که این حملات بر مناطقی صورت گرفته که طالبان در آنجا تجمع کرده بودند که در نتیجه آن 15 جنگجوی طالبان زخمی و یک مقدار اسلحه و مهمات جنگی آنها از بین رفته است. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی آغاز شد. بر اساس قرعه افغانستان نخست بیتنگ می‌کند. ورزشگاه شیخ زاید در ابوظبی میزبان این رقابت است. راشد خان کرکت باز شناخته شده افغانستان که به خاطر زخمی شدن انگشتش در بازی نخست با زیمبابوه اشتراک نکرده بود، در مسابقه امروز حضور دارد. در بازی نخست افغانستان و زیمبابوه که هفته گذشته برگزار شد، زیمبابوه با تفاوت 10 ویکت بازی را به نفع خود پایان داد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در گزارش تحقیقاتی تازه گفته می شود که حکومت چین به نسل کشی دامدار اویغورها ادامه می دهد. در این گزارش که از سوی اینستیتوت نیوز آنلاین مستقر در واشنگتن دیروز سه‌شنبه نشر شد آمده است که چین تمامی کنونسون های سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری از نسل کشی اویغورها را نقض کرده است. پیش از این هم اقدام های چین در برابر اقلیت اویغورها نکوهش شده بود. اکثریت این اقلیت که شمارشان به حدود 1 میلیون تن می رسد مسلمان هستند و در کمپ ها در ایالت غربی شنجن نگهداری می شوند. چین می گوید در این کمپ ها برنامه های ضد تروریسم را برای اویغورها آموزش می دهد. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. قوای امنیتی برما یا میانمار امروز به یک منطقه در شهر ینگون، بزرگترین شهر این کشور، داخل شد. این منطقه محل محل بود و باش کارمندان خط آهن است که بر ضد کودتای نظامی ماه گذشته در این کشور دست به اعتراض زدند. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعلامیه در رابطه با محکوم کردن کودتا در میانمار به موافقه نرسید، اما خواهان تحمل از سوی نظامیان شده و هشدار داد که اقدامات بیشتر را مد نظر خواهد گرفت. از زمان کودتا بر علیه نظام ملکی میانمار در اول ماه فوریه تظاهرات و اعتصابات دوام دارد که در آن بانک‌ها، دکان‌ها و فابریکه‌ها سهم گرفته و اقتصاد این کشور را فلج کردند. یک نهاد حقوق بشر گفته است از زمان کودتا تا حال بیش از 60 نفر کشته و حداقل 1900 نفر بازداشت شدند. پلیس همچنان برای سرکوبی رسانه‌ها اقدام کرده. به اساس گزارش‌ها از آغاز کودتا تا حال 35 ژورنالیست دستگیر شده که از آن جمله 19 نفر دوباره رها شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید که برای دو ماه دیگر 2300 تن از گارد ملی این کشور برای امنیت ساختمان کنگره مستقر میمانند. پنتاگون دیروز گفت که لوید آسن وزیر دفاع آمریکا درخواست پلیس را که گفته بود تا 23 می باید سربازان اردو برای امنیت ساختمان کنگره بمانند پذیرفته است. پس از آن که در 6 جنوری حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بر ساختمان کنگره هجوم بردند، گارد ملی ایالات متحده در این ساختمان مستقر شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر را از جمع موارد برای افغانستان خوانده که می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در این کشور را به خطر بیندازد. اما حکومت افغانستان درباره این سرمایه گذاری ها چی می گوید؟
در پلان مخی هر کمک و هر مرسته غوارش با غزمن دول باندی ولگه ولسیم.
جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. بامیان میزبان برنامه یاد بود از 20 سالگرد تخریب مجسمه های بوداست. از محل رویداد گزارش خواهیم داد.
پیام از این برنامه و ای است که ما هیچ گاهی به دنبال انتقام خشونت آمیز نبودیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل بین المللی از گزارش تحلیلی تازه در مورد بدرفتاری چین با قوم ایغور برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
اما مواد را که استفاده میکنه مواد مخدر، اما برشان یک لکه و یک بدنامگی نیست، اما او نمیخواین که خانمشان باشه، خواهرشان باشه، هرچیشان باشه، نمیخواین که داخل یک سنتر تداوی شوه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود 8 مورد از جمله ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر را به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان شناسایی کرده که به گفته گزارش می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در این کشور را به خطر بیندازد. در این گزارش سرنوشت افغانستان پس از صلح، ادغام افراد مسلح، کمک های بین المللی و شمار از موارد دیگر به عنوان تهدید در این فهرست جا داده شدند. اما دولت افغانستان میگوید در کنار تقویت بنیانهای تمام نهادهای خود آینده کشورش را هم تامین کرده. جزئیات بیشتر این گزارش را از همکارم میشنویم.
افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آشتی پس از سال، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی و اجتماعی، قاچاق مواد مخدر، تهدید علیه حقوق زنان و نظارت ضعیف، همه اینها 8 موردی هستند که سیگار در آخرین گزارش خود از آنها به عنوان تهدید برای افغانستان یاد کرده است. اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش خود که امروز 20 اوت به نشر رسید از ناامنی به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان یاد کرده و افسوده که طالبان تاکتیک جنگی خود را تغییر دادند و خشونت افزایش یافته است. و نقل از این گزارش، تهدید داعش و القاعده هم سر جایش باقی است. در گزارش سیگار قاچاق مواد مخدر منبع تمویل افراد مسلح و دلیل افزایش خشونت از سوی آنان گفته شده که در سال 2020 در کنار همگیر ویروس کرونا ادامه داشته است. در این گزارش روند صلح افغانستان نیز اشاره شده و نوشته شده که اگر بدون یک توافق دوامدار و آتش بس سراسری خشونت ها به همین منوال ادامه یابد، این امکان وجود دارد که شماری از افراد مسلح زیر نام دیگر گروه ها به فعالیتشان ادامه دهند. سیگر به نقل از اطلاعات سازمان ملل متحد شماری افراد مسلح طالبان را از 55 تا 85 هزار تن اعلام کرده که پس از روند صلح باید بخش زیادی از آنان در صفوف نیروهای امنیتی جابجا شوند و به زندگی عادی خود ادامه دهند. اما در این گزارش نگرانی شده که احتمالاً به دلیل ضعف اقتصادی، رشد کم اجتماعی و بی‌باوری به وضعیت سیاسی این روند با خطر مواجه خواهد شد. اما شکست گفتگوها و یا توافق صلح برای زنان بزرگترین تهدید خوانده شده که آنان را با فاجعه دشوار و خشونت مواجه خواهد کرد. در گزارش سیگر افغانستان وابسته به کمک‌های بیرونی خوانده شده و گفته شده که این کشور سالانه در بخش نظامی و غیر نظامی حدود 11 میلیارد دلار کمک دریافت میکند. اما افزوده شده که شاید در نبود نیروهای خارجی این کمک ها به این منوال ادامه نیابد. در این گزارش گفته شده که بودجه افغانستان با دو نوع تهدید مواجه خواهد شد. یکی اینکه آیا شرایط حفظ توافقنامه صلح فراهم خواهد شد و در کنار این میزان کمک ها از فروپاشی حکومت افغانستان جلوگیری خواهد کرد یا نه. سیگر مبارزه حکومت افغانستان در برابر فساد اداری را محدود بر روی کاغذ عنوان کرده و افزوده که فساد سیستماتیک سبب شده که ایالات متحده برنامه های بازسازیش را به گونه درست آغاز کند و به گونه نادرست به پایان برساند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گزارش میگوید حکومت توانسته که نهادهای خود را تقویت کند و از هر گونه تهدیدی بدور سازد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
افغانستان و حکومت پر هر برخه که وجود محال پلانون لیده ترسو
حکومت افغانستان در هر بخش پلان های دراز مدت دارد تا هر چیزی که زیانمند است دیگر هم تقویت شود. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامعه داریم. بر اساس این پلان هر کمکی به گونه مؤثرش مصرف خواهد شد. برخی از تحلیلگران میگویند با موفقیت روند صلح میزان این تهدیدها کاهش خواهد یافت. پیش از این حکومت آمریکا و در کنار آن متحدان بین المللی افغانستان هم تاکید کردند که تمامی دستاوردهایی که افغانستان در 20 سال گذشته به دست آورده است باید حفظ شوند.
در گزارش شنیدید که سیگار یا اداره بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان 8 مورد را به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان شناسایی کرده که میتواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری آمریکا در بخش بازسازی این کشور را به خطر بیندازد. ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر در جمع این موارد شاملند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فردا 21 اوت مطابق 20مین سال روز تخریب مجسمه های بودا در افغانستان است. امسال در آستانه 20 سالگی تخریب این مجسمه ها فرنگیان افغانستان خواهان شناسایی و مجازات عاملان تخریب میراث های فرنگی کشور شدند. بیشتر در این گزارش میشنویم که همکارم از بامیان فرستاده.
در 20مین سال روز تخریب بودا و 9مین برنامه شب با بودا، فرهنگیان طی یک راهپیمایی صلح آمیز تخریب مجسمه های بودا توسط گروه طالبان را بزرگترین جنایت فرهنگی قرن خوانده و خواستار محاکم عاملان این رویداد از سوی نهادهای حقوقی بین المللی شدند. <تص-> اعتراضی که جوانان و فرهنگیان با روشن کردن چراغ و پیاده روی در بین تندس‌های ویران سلسال و شهمامه در پی تحقق عدالت اند. این راهپیمایی در نهمین دور شب بابودا برگزار شده. لحظاتی که جوانان و فرهنگیان از گوشه و کنار افغانستان دور هم آمده تا یادآور شود که سلسال و شهمامه روزگار با قامت‌های استوارش در دل کوه هندوکش استاده و نمادی از تاریخ کهن افغانستان بودند. امسال همزمان با 20 سالروز تخریب تندس‌های بودا، گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه جریان دارد. این فرهنگیان خواستار صلح اند که در آن عاملان تخریب میراث‌های فرهنگی مورد پیگرد قرار گیرند. در میز مذاکره طالبان تعهد کنند که دیگر به آثار باستانی آسیب نمی‌رسانند. زهرا حسینی عضو گروه یادآوران و از برگزار کنندگان این راهپیمایی میگوید:
گروه یادآوران مثل سال‌های قبل خواستش همی هست که یادآور بشن تاریخ‌های تلخی را که متأسفانه در افغانستان اتفاق افتاده.
تخریب مجسمه‌های بودا از سوی طالبان برای جامعه جهانی افغانستان حیرت آور و تکان دهنده بود. این حادثه در آن زمان نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی نیست.
گروه یادآوران از یک دهه به این سو هم ساله برنامه شبی بابودا را در سوگ تخریب مجسمه های عظیم بودا برگزار می کند. گروه طالبان 20 سال پیش با وجود اعتراضات گسترده بین المللی بودای بامیان و برخی دیگر از میراث های تاریخی کشور را در سال 1379 تخریب کردند. فرهنگیان در 20 سالروز تخریب بودا با اجرای برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه نقاشی، نورپردازی بودای سلسال و رقص سما برای حفاظت دیگر آثار باستانی افغانستان را پای کردند. تا غنای فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله این کشور به عنوان نمادی از مدنیت همچنان پا بر جا ماند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید:
و بعد هم یک گردهمایی اعتراضی بود که در حدود بیشتر از 1000 نفر اشتراک ورزیدن با چراغ‌های دستی تا از مقابل سلسال تا برابر شمامه راهپیمایی کردند، راهپیمایی آرام، فرهنگی، مسالمت‌آمیز. پیام از این برنامه و ای است که ما هیچگاهی به دنبال انتقام خشونت‌آمیز نبودیم. بامیان و مناطق مرکزی مردمی هستند که همیشه قربانی عدالت هستند. گمشده ما عدالت است.
همچنان فرهنگیان حفاظت آثار باستانی را برای رشد صنعت گردشگری و اقتصاد مردم ارزنده عنوان کردند. آنها از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می‌خواهند رواق 55 متری سلسال را که از شدت انفجار آسیب جدی دیده و در حال فروریزی قرار دارد هر چه زودتر تحکیم کاری نماید.
به نشر گزارش ها تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی از رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان میگوید درآمد ملی در دو هفته اول ماه خود به 5 میلیارد و 544 میلیون افغانی رسیده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده از این میان 614 میلیون افغانی از مستوفیت ها، 1 میلیارد و 346 میلیون افغانی از درآمد مالیاتی، 801 میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و 2 میلیارد و 782 میلیون افغانی از گمرک ها به دست آمده است. مقام های این وزارت میگویند از آغاز سال جاری خورشیدی تا دو هفته اول ماه خود 29 میلیارد و 450 میلیون افغانی محصول و مالیات جمع آوری شده است. در سال جاری تولیدات عسل در ولایت میدان وردک به 31 تن رسیده است. ولید احمد تسل رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در ولایت میدان وردک 161 مرکز بزرگ و کوچک پرورش زنبور عسل وجود دارد. آقای تسل میگوید این اداره برای رشد مالداری و همچنین پرورش زنبور عسل تلاش میکند تا در این ولایت صنعت پرورش زنبور عسل بیشتر از این رشد کند. با گفته آقای تسل قیمت هر کیلو عسل در میدان وردک از 300 تا 500 افغانی است. در این اواخر در افغانستان میزان تولیدات عسل افزایش یافته است که این عسل تولید شده بیشتر به کشورهای ایران، پاکستان و کشورهای عربی هم صادر می شود. و این هم نرخ اسعار در کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 70 پول، یک یورو 92 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 106 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 489 افغانی.
خبرهای اقتصادی راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که یک گزارش تحلیلی تازه نشان میدهد حکومت چین با نقض کنوینسیون منع نسل کشی سازمان ملل متحد در حال از بین بردن قوم ایغور است. یک مرکز پژوهشی در ایالات متحده ای گزارش را تهیه کرده. مقام های آمریکایی پیش از این هم بدرفتاری چینی ها با ایغورها را محکوم کرده بودند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
یک گزارش تحلیلی تازه می گوید که حکومت چین به نسل کشی دوامدار اویغورها ادامه می دهد. انستیتوت نیو لاینز در بخش استراتژی و پالیسی مستقر در واشنگتن دیروز این گزارش را منتشر کرد. در بخشی از آن آمده که چین تمامی مواد کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد منع نسل کشی را در ارتباط با اویغورها نقض کرده. پیش از این هم اقدام های چین در برابر اقلیت اویغورها نکوهش شده بود. اکثریت این اقلیت که شمارشان به حدود 1 میلیون تن می رسد مسلمان هستند و در کمپ های در ایالت غربی شینجین نگهداری می شوند. چین می گوید در این کمپ ها برنامه های آموزش داده می شود که برای به گفته پیکینگ مبارزه با تروریسم و افرادگرایی نیاز است. در گزارش تحلیلی گفته شده که چین کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره منع نسل کشی را نقض کرده است. در این کنوانسیون نسل کشی از بین بردن کامل و یا جزئی یک گروه ملی، قومی و مذهبی تعریف شده است. این کنوانسیون بعد از جنگ دوم جهانی تصویب شده که چین یکی از امضا کنندگان است. بر بنیاد این گزارش چین دست به اقدام نسل کشی زده که اقدامات عمدی خرابکارانه، قتل، دستگیری های دست جمعی، محدودیت ها در ارتباط به کنترل بارداری، انتقال اجباری کودکان و تخریب هویت جامعه اویغور مشمولان می شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در ماه جنوری هم گفته بود که چین جرایم ضد بشریت و نسل کشی را در شینجین به راه انداخته. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت اداره جو بایدن هیچ گونه پیشرفت را ملاحظه نمی کند که در نتیجه ارزیابی ایالات متحده از چین تغییر کرده باشد. در ماه گذشته مجلس عوام کانادا رای داد و رفتار پیکینگ با اویغورها را نسل کشی عنوان کرد. این رای گیری چند ساعت پس از آن صورت گرفت که چین مدعی شد رفتار این کشور با گروه های اقلیت قومی نمونه درخشان از پیشرفت حقوق بشر را نشان می دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر می شه، اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم.
روند صلح افغانستان و برگزاری نشست بزرگ با میزبانی ترکیه در مورد صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح نوشته است فرصت دوحه برای انجام مذاکرات معنادار صلح از دست رفت و احیای دوباره این فرمول با توجه به اختلافات عمیق دیدگاه ها بین دو طرف ناممکن است. در سرمقاله آمده است اکنون که جامعه جهانی تلاش ها را برای تسریع روند صلح از سر گرفته است، یک فرصت تاریخی دیگر به دست آمده است و این فرصت نباید از دست برود. نویسنده نگاشته است قدرت‌های برتر جهان و سازمان‌های بین‌المللی به صورت کمپیشینه در راستای موفقیت روند صلح افغانستان بسیج شدند. در ادامه آمده است پس از شکست مذاکرات دوحه تقریبا بیشتر کشورهای تاثیرگذار و سازمان‌های جهانی در جستجوی راه حل برای پایان دادن به جنگ 42 ساله افغانستان هستند. نویسنده 8 صبح افزوده است در اواخر ماه مارس نشست با میزبانی ترکیه تحت نظر جامعه جهانی جهانی برای تسریع و موفقیت روند صلح افغانستان برگزار می شود که در کنار حکومت افغانستان و طالبان احزاب سیاسی هم اشتراک می کنند و این نشست مانند نشست بن اول است که در آن اساس دولت پس از طالبان گذاشته شد. بر اساس معلومات نویسنده هیچ طرف با فرمول جدید صلح مخالفت نکرده و تنها ارگ و سپیدار برای رفتن در این نشست اختلاف نظر دارند که چون این حرکات ممکن برای روند صلح اندک زیان برساند. روزنامه مسیر نوشته است مقام‌های افغان نمی‌دانند در مورد طرح حکومت انتقالی برای صلح افغانستان و نامه وزیر خارجه آمریکا چی واکنش نشان دهند و چی کنند. در سرمقاله گفته شده است به همین دلیل حراس وجود دارد که موضع آنان مشکلات را بیشتر سازد و این وضعیت میان حکومت و شورای عالی صلح نیز فاصله ایجاد کرده است. نویسنده پیشنهاد می‌کند برای واکنش به این طرح آمریکا و فیصله در مورد آن لازم است تا حکومت افغانستان و سیاسیون افغان یک زبان باشند و چنین یک موضع را اختیار کنند که بر روند صلح کمک کند و منافع افغانستان در آن تامین باشد. این کار موقف حکومت را قوی و ممکن خطرات صدرای صلح را هم کم سازد. در پایان سرمقاله آمده است برای تلاش‌های اخیر صلح و طرح تازه آمریکا باید یک اجماع ملی به میان آید یا حداقل میان سیاسیون افغان و حکومت یک صدای واحد به میان آید و این صدا باید معقول و به نفع افغانستان باشد. و روزنامه دولتی هیواد نوشته است نامه فرستاده وزیر خارجه آمریکا به محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که در آن ساخت نظام مشارکتی پیشنهاد شده با عکس العمل‌های شدید سیاسیون افغان به شمول اتحادیه اروپا روبرو شده است. نویسنده نگاشته است نیاز جدی برای صلح وجود دارد اما باید به آن عجله نشود بلکه با دقت کامل در این مورد فیصله صورت گیرد و در این مسئله به اراده مردم و منافع کشور توجه شود. در پایان سرمقاله آمده است افغانستان از کمک و همکاری‌های آمریکا سپاسگزاری می‌کند اما افغانستان خود ارزش تاریخی، ژئوپلیتیک و استراتژیک دارد که صلح و ثبات آن تاثیر مستقیم به منطقه و جهان دارد. به گفته نویسنده آمریکا باید با عبرت از گذشته به ارزش‌های افغانستان احترام بگذارد و چنین همکاری کند که به شمول افغانستان، منطقه و جهان مسئول باشد.
شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از همراهیتان. ساعت 1:27 پس از چاشت و وقت کابل است. در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان هزاران تن از کمبود آب آشامیدنی صحی شکایت می کنند. 120,000 خانواده در این شهر زندگی می کنند. مردم از مسئولان محلی انتقاد کرده می گویند که برای حل این مشکل امواره وعده می سپارند اما اقدام عملی نمی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقصود 21 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مثل هزاران نفر دیگر از نبود آب آشامیدنی شکایت میکند. او مشکل را برای رادیو آزادی این گونه شرح میدهد.
نبود آب آشامیدنی در پروان مردم بسیار با مشکلات زیاد مواجه ساخته. هیچ آب آشامیدنی نیست که مردم بخورن.
او می افزاید؟
نابستهی نیست. یک جوی کانال پروژه اینجا است. بسیار آب کثیف است. دیگه مردم از مجبوری آنمو آب جوی پروژه را استفاده میکنن. یک چند نان چشمه در افیان شریف است. مردم با بسیار مشکلات کجام نوبت نیست. سر و چشمه میرن دو بوش کسی بوش که در دستشان در کراچی در میان میگرن و میارن باز از آنمو استفاده میکنن به خوردنشان. بسیار با مشکلات زیاد مردم مواجه هستند.
مسئولان میگویند حدود 400,000 نفر در شهر چاریکار در 45 کیلومتری شمال کابل زندگی میکنند. با باور مقصود کودکان مجبورند که کار شاقه و طاقت فرسا را به سر رسانند، یعنی که آب را در بشکه ها از چشمه سار دامنه های کوهستانی به خانه هایشان می آورند. یسرای 23 ساله باشنده دیگر شهر چاریکار مرکز پروان است و از مسئولان میخواهد تا برای دسترسی مردم به نیازهای اساسیشان توجه کنند.
ما آب صحی نداریم. آب جویهای ما که هست بسیار آب خراب است. با آب صحی دسترسی نداریم. آب ما که استفاده میکنیم باعث مریضی ما میشه که ما خود ما خانواده ما از آب استفاده میکنیم، چی برای آشامیدن، چی برای کار روزمره خود استفاده میکنیم. وقتی برای خوردن از آب استفاده میکنیم خود طبعا که بر ما امراض گوناگون پیش میآید که ما رو دچار مرضی های سرسخت میسازه و ما خواهانزی هستیم که یک رسیدگی به بخش آبی ما صورت بگیره بسیار خوش میشیم.
مقامات ولایت پروان میگویند به ارزش 10 میلیون دلار یک پروژه آبرسانی را در شهر چاریکار عملی کردند که به اساس آن آب توسط پایپلاین از دریای سالنگ به اینجا منتقل شده. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکلات منطقه‌ای بود، سایر مشکلات موضوعات بود که مانع از اقتدار مردم نشد. خب تدریج به اصل حلش کنه، بالاخره آمد.
تعدادی از باشندگان شهر چاریکار میگویند پروژه ای را که حکومت محلی این ولایت برای رسیدگی به کمبود آب آشامیدنی بیان میکند 8 سال پیش راه اندازی شده، اما تا هنوز پروژه به سر نرسیده و نارضایتی مردم از این بابت همچنان پابرجا است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.